خودش رو در اختیار دو بخش دیگر مغز قرار میده. اما مغز اول یا مغز قدیم و مغز خزنده بخشی از مغزه که تصمیم گیرنده است و به اون مغز خزنده میگیم. در واقع دو بخش قبلی مغز، یعنی مغز میانی و مغز جدید، در تصمیم گیری ها حق رأی دارند اما تصمیم گیرنده نهایی نیستند. حالا چرا به این بخش که تصمیم گیری نهایی با اون مغز خزنده میگیم؟ چون این بخش در بین انسان و تمام خزندگان مشترکه. در واقع بخش غریزی ما تصمیم گیرنده است. این مغز چندین ویژگی داره. به عنوان مثال مغز خزنده بیشتر تحت تأثیر ابتدا و انتهای معامله است. یعنی اولین برخورد و آخرین برخورد بسیار مهم هستند. یعنی ذهنیت یک مشتری در 4 ثانیه اول برخورد شکل میگیره. دومین ویژگی در مورد مغز قدیم یا همون مغز خزنده اینه که خودمحور و راحت طلبه و دغدغه حفظ بقای خودش رو داره. مغز قدیم به شدت با هیجان ترس تحریک میشه. به عنوان مثال به مشتری بگویید که معامله با شما از چه ضررهایی اونو دور میکنه و چه منافع عینی برای اون داره. مسلما این تکنیک رو در فروش بیمه های مسئولیت بسیار زیاد دیدیم که چطور دردسر کارفرما کاهش پیدا میکنه. یا به عنوان مثال یک بازاریاب نرم افزار این جمله رو بیان میکنه که این نرم افزار شما رو قادر میسازد تا به راحتی بخشی از عکسی را که خوشتان نمیآید حذف کنید. پس دغدغه حفظ بقا رو در مشتری تحریک میکنه. اما مغز خزنده ویژگی های دیگه ای هم داره که در برنامه های آینده به اون اشاره خواهیم کرد و در نهایت ارتباطش رو با نورومارکتینگ در واقع بیان خواهیم کرد که با استفاده از نورومارکتینگ چه چیزهایی رو میسنجیم و استفاده از ابزارهای نوروساینس رو در برنامه های آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. صمیمانه تشکر و قدردانی رو دارم که صحبت های من رو از رادیو ایران برنامه رهاورد پذیرا بودید.
رهاورد
صفحه بعدی رو به گزارش همکارمون از یک فعالیت علمی اختصاص دادیم. بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در کنار یک تیم علمی پژوهشی هستیم که با عنوان یک شرکت دانش بنیان فعالیت میکنن. این شرکت محصولات مختلفی داره، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا محصولاتی تولید کرده برای اینکه ایرانی ها راحت تر بتونن در مقابل این بیماری مقاومت بکنن و کرونا رو شکست بدن. از مدیر داخلی این شرکت میخوام خودشون رو برای ما معرفی بکنن و از محصولاتشون برای ما بگن.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بنده کلانتری هستم. شرکت ما نزدیک 5 ساله که داره تو حوزه تولید محصولات تنفسی فعالیت می‌کنه. دستگاه ما اکسیژن ساز هست در 2 مدل 5 لیتری و 10 لیتری. دستگاه 5 لیتری، همه دستگاه ما 2 سال گارانتی دارن، 10 سال خدمات ارائه میدیم. مهمترین ویژگی دستگاه ما اینه که مجهز به 3 تا سنسور هست. سنسور خلوص سنج که میزان اکسیژن خروجی دستگاه را به صورت آنلاین چک می‌کنه، سنسور فشار و سنسور دما. هدف اصلی ما از تولید دستگاه در سال 94 برای بیماران تنفسی مخصوصا جانبازای عزیز شیمیاییمون بودن که اون زمان دستگاه داخلی نداشتیم. ما اولین تولید کننده بودیم که وارد بازار شدیم، دستگاه رو تولید کردیم، تونستیم یه بخشی از بازار داخلی رو بگیریم. خب الان با توجه به شرایط کرونا، بیمارانی که درگیر بیماری کرونا میشن توی دوران نقاهت بیماری نیاز به اکسیژن با خلوص بالاتر دارن که دستگاه‌های ما رو استفاده میکنن و بیمارستان‌های مختلف با توجه به تجویز پزشک تماس میگیرن و ما دستگاه رو در اختیار بیمار قرار میدیم.
نمونه‌ای که شما طراحی کردین و تولید کردین با سایر نمونه‌های ایرانی و خارجی قابل رقابت هست؟
بله قطعا. خدمتتون عرض کردم ما تنها دستگاهی هستیم که همزمان 3 تا سنسور روی دستگاهمون هست که تقریبا این 3 تا سنسور تو هیچ کدوم از دستگاه‌های وارداتی که قطعا نیست، به خاطر اینکه هزینه و بهای تمام شدهش بالا بوده و با توجه به تفاوت قیمت ارز، خب به تبع هزینه و بهای تمام شدهش خیلی بالا بود و فشار میومد روی مشتری اگر دستگاه استاندارد می‌خواست وارد بشه. دستگاه داخلی هم الان چند ماهی است که چند تا دیگه شرکت وارد شدن و دارن وارد بازار شدن در اصل و دارن تولید میکنن و خب خوشحالیم ما بابت همکارایی که داخل کشور دارن تولید میکنن. ولی نسبت دستگاه خارجی، مخصوصا دستگاه های بیکیفیت چینی که متاسفانه یه برهه‌ای از زمان وارد میشد، مزیت های زیادی داریم، از جمله صدای کمتر، کارایی بهتر، کیفیت تولید اکسیژن بهتر و بازه زمانی تولید دستگاه به صورت نامحدود، تولید اکسیژن دستگاه به صورت نامحدود.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. غیر از این دستگاه شما محصول دیگری رو هم دارید؟
محصولات مختلفی رو در دست تولید داریم، ولی الان که در خدمت شما هستیم فعلا این دو مدل دستگاه هست، به اضافه آنالیزرهای گازهای تنفسی که برای شبکه‌های بیمارستانی، اکسیژن‌های سنترال بیمارستانی و پورتابل استفاده میشه.
چه کارهایی رو انجام میدن؟
اینا برای بیمارستان‌ها که شبکه اکسیژن سنترال دارن، میزان اکسیژن توی شبکه رو به صورت لحظه‌ای چک میکنن که اگر خدای نکرده تغییری در میزان اکسیژن انجام شد، به سرور و یک به سروری وصله و آلارم میده که خدای نکرده مشکلی واسه بیمارانی که تحت درمان هستن توی بیمارستان پیش نیاد.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی سلامتی می‌کنم.
معید باشین ان شاءالله. قربان شما. خداحافظ.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و بررسی رویدادهای علمی موضوع صفحه آخر مجله رهاورد.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دانش بنیانهای ایرانی به نمایشگاه واردات چین میرن. دانش بنیان‌های ایرانی امسال هم با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین شرکت می‌کنند. چین اعلام کرده که با پایان گرفتن بیماری کرونا در کشورش قصد داره سومین نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای رو آبان ماه برگزار کنه. اتفاقی که در دوره قبل تونست 3000 شرکت از 150 کشور رو دور هم جمع کنه. ایران هم در دوره دوم اون با 15 شرکت در این نمایشگاه حضور داشت. نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای یکی از نمایشگاه‌های مهم و بزرگ جهانه که میتونه فرصت مناسبی برای عرضه و معرفی کالاها و محصولات ایران ساخت باشه. نمایشگاهی که فضایی برای دانش بنیان‌های ایرانیه تا با حضور در اون زیان‌های اقتصادی خودشون رو جبران کنن. دانش بنیان‌ها تا پایان تیر ماه برای ثبت نام فرصت دارن. اطلاعات بیشتر رو هم میتونن با مراجعه به سایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری کسب کنن. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که نیازهای فناورانه بنگاه‌های تولیدی رفع میشن. تاپ عنوان طرح و سامانه‌ایه که توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار در اون در نظر گرفته شده. این طرح به عنوان یک بستر یک پارچه برای رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه بنگاه‌های تولیدی و تجاری با تکیه به توانمندی‌های بخش پژوهشی اجرا میشه. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از اهدافیه که در طرح تاپ دنبال میشه. البته از اهداف دیگه اون هم میشه به ترغیب استادان و پژوهشگران برتر برای انجام طرحایی که در سامانه طرح تاپ به ثبت رسیده اشاره کرد. تاپ در سه بخش برای دانش آموختگان مشمول سربازی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی اجرا میشه. هر کدوم از این افراد برای انجام طرحهای پژوهشی و فناورانه خودشون میتونن از مزایای این طرح بهره مند بشن. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به سامانه تاپ مراجعه کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که سایت پالایش اخبار و اطلاعات درباره کرونا راه اندازی شده. به همت موزه ملی علوم و فناوری ایران و به منظور اطلاع رسانی دقیق در زمینه بیماری کرونا، سایت پالایش اخبار و اطلاعات یا همون پالا راه اندازی شده. با توجه به شیوع بیماری کرونا و حجم گسترده پیام‌ها و شایعاتی که مردم با اونها مواجه هستند، موزه ملی علوم و فناوری ایران به منظور اطلاع رسانی دقیق در زمینه بیماری کرونا اقدام به راه اندازی سایت پالایش اخبار و اطلاعات یا همون پالا کرده. ارائه مطالب علمی معتبر، پالایش اطلاعات موثق از شایعه ها، تولید پادکست های آموزشی با مشارکت کارشناسان در حوزه های مختلف و بازنشر اخبار معتبر به زبان ساده با همراهی گروهی از پزشکان، پرستاران و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و همکاری شماری از چهره‌های برجسته علوم ارتباطات و رسانه، روانشناسی، جامعه شناسی، تربیت بدنی و علوم تغذیه در ایران در این سایت ارائه میشه. این سایت به آدرس palanews.ir پالایش اخبار و اطلاعات در موضوع ویروس کرونا رو انجام داده و به مخاطبان ارائه میکنه. همچنین سایت palanews.inmost.ir با هدف پاسخگویی به دغدغه و سوالات مردم در خصوص ویروس کرونا در 5 بخش شامل کرونا از زبان متخصصان، تجربه مبتلایان، کرونا به زبان ساده، کرونا و موزه ها و همزیستی با کرونا فعالیت میکنه.
منتظر دریافت نظر و دیدگاه شما عزیزان هستیم با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 در ارتباط باشید. امیدوارم اونچه که تقدیمتون شد مورد توجه و علاقتون قرار گرفته باشه. تا رهاوردی دیگه، روز بخیر، خدا نگهدار. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، شما شنونده ی رادیو ایران هستید. همه ما فکر می‌کنیم که هنوز و اندازه کافی زمان داریم تا کارهایی را برای دیگران انجام دهیم و چیزهایی را که می‌خواهیم و باید به آنها بگوییم و بعد ناگهان اتفاقی می‌افتد که باعث می‌شود بایستیم و به کلماتی مثل اگر و ای کاش فکر کنیم. این بخشی که براتون خوندم از کتاب مردی به نام اوه، اولین رمان نویسنده سوئدی فردریک بکمن بود که به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده. اگر فرهنگ مطالعه نهادینه بشه در هر جامعه‌ای با هر سطحی از سواد، اگر همه افراد یک اجتماع علاقه داشته باشن به کتاب خوندن و بخوان دانششون، اشتیاقشون به زندگی و حتی امیدشون رو از کتاب‌ها و از راه مطالعه کسب کنن، قطعاً اون جامعه شرایط بهتری خواهد داشت. قطعاً جوانان و نوجوانان در چنین اجتماعی یاد می‌گیرند که به خلق و خوی خوب عادت کنند و قطعاً سراغ آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد نخواهند رفت و چنین آسیب‌های هرگز گریبانگیر اونها نخواهد شد. شاید گفتن این حرف ها در کلام خیلی قلوامیز باشه، ولی اگر امتحان کنید قطعا شما هم تجربه خواهید کرد که مطالعه میتونه چه تأثیری در زندگی ما بگذاره. اما زمان شنیدن ایران امروز 11:45 دقیقه است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، از اینکه در یکی دیگر از روزهای خوب خدا ما رو به حضور پذیرفتید از شما سپاس گذاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق تهیه کننده برنامه عاطفه اقتداری و دیگر همکارانم ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 با ما همراه باشید. روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه ایران امروزه و قراره طی زمانی که پیش رو داریم در مورد معتادانی که اصطلاحاً معتادان متجاهر نامیده میشن صحبت کنیم. در همین ابتدای برنامه خطوط ارتباطی برنامه را اعلام میکنم و از شما شنوندگان عزیز هم درخواست میکنم در صورتی که نظر، سوال یا پیشنهادی دارید درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. تماس بگیرید با شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 و شماره تلفن شماره 3900 هم برای دریافت پیامک های شما درباره موضوع برنامه در نظر گرفته شده. خب حالا ساعت 11:47 است و اجازه بدید که میهمانان برنامه امروز رو خدمتتون اعلام کنم. آقای کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در حوزه مواد مخدر و همچنین سردار محمد مسعود زاهدیان مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میهمانان برنامه امروزم که به وسیله تلفن با این عزیزان ارتباط داریم. خب ابتدا میریم به سراغ آقای دکتر سعید عمرانی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در حوزه مواد مخدر. آقای عمرانی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب محضر شنوندگان خوب رادیو ایران، جناب عالی جناب درویش و مهمانان گرامیتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم جناب عمرانی. اجازه بفرمایید که مستقیم بریم سر مسائلی که شاید مربوط بشه به حوزه قضا و به طور اخص در حوزه دادستانی. دادستان محترم چندی پیش مطالبی رو فرمودن، از جمله این که ما در حوزه قانون گذاری باید یک تجدید نظرهایی داشته باشیم. استنادشون هم به این بود که قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، البته این صحبت فکر میکنم مال سال گذشته باشه، حدود 10 سال پیش تدوین شده و با توجه به شرایط زمانی فعلی باید تغییراتی در اون داده بشه. اگر در همین خصوص صحبتمون رو آغاز کنیم فکر میکنم که بیشتر بتونیم از فرصت استفاده کنیم، با در نظر گرفتن و یادآوری این نکته که ما به طور اخص میخواییم درباره معتادان متجاهر صحبت بکنیم و احتمالا خلاهای قانونی یا امثال اون که در رابطه با عرض میکنم که رتق و فتق امور این معتادان متجاهر در کشور وجود داره.
ببینید همینطور که هر وسیله‌ای در سیستم الکترونیک یک به روز رسانی به قول فرنگ آپدیتی داره، قطعاً قانون هم اینجوریست. یعنی زمان الان نسبت به گذشته نوع پیشرفت کارها، حرکتها 50% برابر شده. این 30 سال پیش نیست که تو 10-12 سال هیچ اتفاقی نیفته. امروز ما واقعاً یک مسائل جدید و مستحدثه این رو باشون برو هستیم که اگر قانونمون پویا نباشه و بروز نباشه قطعا عقب میمونه. من فقط یک مثال خدمتون عرض بکنم که ما از آخرین فهرستی که راجع به مواد مخدر تصویب کردیم تا الان حدود 700 نوع مواد مخدر صنعتی اضافه شدن.
عجب که در زمان تدوین قانون قبلی اینها اصلا وجود نداشته.
وجود نداشته. الان هر روز با این MPC ها، با پیکسازها، با یک حرکت به قول معروف شیمیایی یا یه فرمول رو یه جابجا میکنن، یک نوع مواد با یه اسم خاص پیش میاد. مستعدید ما مواد مخدر رو باید طبق قانون، طبق فهرستی که وزارت بهداشت درمان و مراجع صلاح تصویب کردن، اونا رو مواد مخدر میشناسیم.
بله.
یکی میاد یه مواد اومده اسمش دستماله، اسمش نمیدونم فلان هست، گل هست. ما هیچ چیزی قانون نداریم که گل، ما تعریف های خودمونو داریم. بعد اینا پویا بودن قانون این هستش که اینها رو بروز کنه. حالا تو حوزه معتادین متجاهل که قطعا تجربیاتی که تو این سالها هست، حالا ما میخواییم این تجربیات رو به صورت قانون اجرا بکنیم. حالا اگر نمیدونم من همین رو ادامه بدم راجع به معتادین متجاهل.
آره همین رو ادامه بدید. فقط من یه سوال برام پیش اومد و یه نگرانی در مورد این جمله که الان شما فرمودید. ظاهرا من برداشتم این بود که اگر فرض میکنیم بخوایم استناد بکنیم به قانون، ما اگر در قانونمون گل به عنوان ماده مخدر معرفی نشده، اگر کسی گل داشته باشه نمیتونه باش برخورد قضایی کنه. بله اینطوره یا نه؟
خدمتتون عرض میکنم. ببینید گل یه اسم تجاریه. میخوام بگم این میاد در قالب ماریجوانا و هشیش و اینا با. از اون خانواده محکوم میشه متهمش. ولی عرضم این است که میخوام بگم انقدر این اسما میاد باید تو فهرست ما متوجه، ما الان چون مرجع ناظر هستیم وقتی می نویسن گل بر میگردونیم پرونده رو. اسمش همون این همون هشیش هست، همون شاهدانه هست، همون چیزی که تو قانون ذکر شده. این نیست که نگران باشه که این کسی از مجازاتش، ولی
به هر حال قانون نارسا هست تو حدودی.
این دست این مثلا وزارت بهداشت بود
بسیار خوب
ستاد مواد مخدر باز باشه به روز که اینا میاد اجازه داشته باشه اینا رو اضافه کنه.
از شما پیشنهادتون این هست که قانون مبارزه با مواد مخدر بازخوانی و باز تعریف بشه.
من به نظرم باید به روز رسانی
بسیار خوب. من خواهش کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. با سردار محمد مسعود زاهدیان مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم صحبت کنیم. بعد باز دوباره باز خواهیم گشت به جناب عالی. سردار زاهدیان سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، هموطنان عزیزمون و مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر عمرانی.
خیلی متشکرم. خب ظاهرا شما صحبت‌های بنده رو با آقای دکتر عمرانی شنیدید. شما مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هستید. ما زمان کوتاهی داریم، خواهش می‌کنم در طی مثلا یکی دو دقیقه ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر رو یه توضیح بفرمایید. آیا نسبت به گذشته تغییر کرده یا خیر؟ و بعد من سوالاتی دارم در مورد وظایف ستاد و هماهنگی که باید ستاد داشته باشه با دیگر دستگاه‌های اجرایی که از خدمتتون می‌پرسم.
ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست محترم جمهور به هر حال شکل گرفته و بر اساس قانون البته ریاست محترم جمهور رئیس ستاد هستن. ستاد دبیر کلی داره که هماهنگ کننده امور و موضوعات بین دستگاهی هستش. سیاست گذاری ها، هماهنگی ها و برنامه‌ریزی‌های سنواتی که شکل می‌گیره در ستاد در کمیته‌های مختلفی که اصلی‌ترین اونا کمیته مقابله، کمیته حقوقی، کمیته درمان، کمیته پیشگیری و کمیته اموال و دارایی‌ها و
بله.
کمیته مبارزه با پیشتاف‌های شیمیایی هستش که در ستاد تشکیل میشه و برنامه‌ها و موضوعاتی که در دستگاه باید پیگیری بشه در این کمیته ها دنبال میشه.
بله سردار زاهدیان، قبل از اینکه صحبتاتون رو ادامه بدید خواهش کنم اگر ممکنه یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید.
بله چشم.
بله متشکرم. خوب
خود ستاد معاونینی داره، معاونت مقابله با عرضه، معاونت پیشگیری و درمان و حالا ساختارهای اداری خودش، معاونت اداری و مالی. البته این کمیته هایی که عرض کردم هر یک از دستگاه ها مسئولیت یک کمیته رو دارن.
درسته.
مثلا کمیته مقابله رو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کمیته اطلاعات و همکاری های بین المللی رو معاون محترم وزارت اطلاعات، کمیته حقوقی رو معاونت محترم دادستانی کل کشور و به همین ترتیب سایر دست کمیته درمان رو
بسیار خوب. سردار زاهدیان من فقط یک سوال از شما بپرسم. الان دبیر ستاد سردار مؤمنی هستند؟
بله.
و قاعدتا تشکیل ستاد به صورت رسمی با حضور رئیس جمهور انجام میشه، ولی کارهایی که در سطح پایین تری هستن و احتیاج به هماهنگی دارن با دبیری ستاد انجام میشه، یعنی سردار مؤمنی.
بله کل برنامه در خصوص برنامه مقابله درمان و پیشگیری با مدیریت سردار مؤمنی رو باید.
خب چند لحظه پیش که ما با آقای دکتر عمرانی صحبت میکردیم شنیدید ایشون به نمایندگی از ستاد از دادستانی کشور اعتقادشون این بود که قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر قوانینی قدیمی هستن، حداقل 10 سال قبل ویرایش شدن و اکنون با توجه به اینکه شرایط و اوضاع احوال تغییر یافته میطلبه که این قوانین هم تغییر پیدا کنند. شما در یک جمله فقط بفرمایید که چقدر با این موضوع موافقید، بعد به شما باز خواهیم گشت چون الان ارتباطمون با آقای حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم برقرار شده.
فرمایش آقای دکتر عمرانی کاملا صحیح هستش و اینکه قوانین باید بازنگری بشه و با توجه به شرایط روز تطبیق داده بشه این کار باید انجام بشه. البته پیشنویس بازنگری شده قانون که توسط کمیته حقوقی ستاد انجام شد به مراجع زیرب برای سیر مراجع تصویب.
چه زمانی سردار زاهدیان؟
بیش از یک ساله که ارسال شدن.
مراجع زیرب یعنی چه کسانی؟
به مجمع تشخیص مسئلات نظام فرستاده شده.
و چه اقدامی روش صورت گرفته؟
در نوبت حالا رسیدگی قرار داره
و هنوز در نوبت رسیدگی. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ارتباطتون رو خواهش می‌کنم با ما حفظ کنید. حالا میریم به سراغ آقای کریم حسینی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای حسینی سلام می‌کنم به شما و روز شما بخیر.
سلام خدمت شما جناب درویش و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزتون، امیدوارم که موفق باشید.
خیلی متشکرم. خب آقای حسینی، ما در حافظه‌مون حداقل به عنوان اصحاب رسانه از شما فعالیت‌های زیادی رو در حوزه مسائل اجتماعی به یاد داریم، از جمله در حوزه مبارزه با مواد مخدر. خب امروز هم ما به طور خاص می‌خوایم در مورد مواد مخدر صحبت بکنیم و به ویژه در مورد معتادان متجاهر. نمی‌دونم چقدر از صحبت‌های من رو با میهمانان برنامه شنیدید، اما محصل قضیه این هست که هم در دادستانی و هم در عرض می‌کنم که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتقاد بر این است که ما قوانینی که داریم در حوزه مبارزه با مواد مخدر قوانینی است که به روز نیستند. خب آقای زاهدیان گفتند که ما پیشنویس قانونی رو تهیه کردیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم تا این قانون حداقل تنقیح بشه یا تغییر پیدا بکنه که حالا البته مراحل اجراییش رو باید بگذرونیم. اما خب معدن قانون مجلس شورای اسلامی هست و جناب علی هم نماینده مجلس هستید و دغدغه دارید در این خصوص. خواهش می‌کنم شما نظرتون رو بفرمایید. صریحاً بفرمایید که آیا قانون فعلی تکاپوی آنچه باید در راه مبارزه با مواد مخدر رو داشته باشیم میکنه یا خیر؟ اگر پاسختون منفی هست چه اقداماتی از طرف مجلس شورای اسلامی برای تنقیح یا تغییر قانون انجام شده؟
بله، به طور مشخص جواب من خیر هست، ولی میشه اقداماتی رو انجام داد. ما الان در ابتدای تشکیل مجلس 11 و کمیسیون اجتماعی هستیم. اتفاقا در این کمیسیون از روزهای اول بحث آسیب‌های اجتماعی و به ویژه احتیاط رو داشتیم. ما در خصوص مبارزه با در واقع مواد مخدر قطعا همکاری و همراهی بین بخشی رو نیاز داریم. برای اجرای قوانین باید مسئولیت ها و اقداماتی که هر کدوم از نهادهای مربوطه باید انجام بده به طور شفاف مشخص بشه. ما قوانینی رو داریم الان که متاسفانه در برخی از مواقع روی زمین میمونه و انجام نمیشه. بخش هایی که مسئولیت های متوجه اون هست در اجرای این قوانین یا قصور دارن یا اینکه متاسفانه بهش نمیپردازن. ما باید اول به این باور برسیم که قطعا مواد مخدر احتیاط یک آسیب جدی برای جامعه هست و ما در معرض این آسیب جدی هستیم. آسیب های جدی دیدیم در جامعه امون و قطعا باید یک توجه دیگه و یک رویکرد جدیدی رو.
آقای حسینی، شما معتقدید که یعنی ما هنوز به این نقطه نرسیدیم که مواد مخدر یک آسیب جدی برای جامعه است؟
ببینید، این باوری که من عرض کنم برای اقدام هست. قطعا شما از هر کس بپرسید میگه این یک آسیب هست و در واقع آسیب جدی هم به جامعه ما و به ویژه جوانان رسونده. ولی اینکه این باور رو ما در اقدام ببینیم، قطعا باید قبول بفرمایید که اگر ما در کف خیابون، کف جامعه اقدامات درست و به موقع رو داشتیم، قطعاً این وضعیت وضعیت ما نبود.
خب آقای حسینی، پس این ستاد مبارزه با مواد مخدر با 30 و چند عضو، این همه تشکیلات اداری، بودجه، این کمیسیون های اجتماعی مجلس، عرض میکنم که خب به هر حال اقدامات قضایی، امکانات قضایی، اینها همه دست به دست هم داده، قانون